ساعت 23 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عزیزان شنونده، قبل از هر چیز سلام میکنیم به شما و بعد از اون سپاسگزاریم که با مجله شب رادیو فردا هم همراه هستید. مجله‌ای به مدت 30 دقیقه در این یک شنبه 27 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 16 ماه ژوئن سال 2024 میلادی. الهه روانشاد هستم، میزبانی و همراهی با شما رو با افتخار عهده دارم. اما اجازه بدید که نخست میکروفون رو در اختیار همکارم نسرین افشار قرار بدیم تا آغازگر این مجله باشه با تازه ترین و مهمترین خبرها.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مقامات جمهوری اسلامی ایران و اردن روز یکشنبه اعلام کردند با افزایش دمای هوا در عربستان سعودی دست کم 19 زائر اردنی و ایرانی در حین زیارت در عربستان جان خود را از دست دادند. پیر حسین کلیبند رئیس هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که تا کنون 5 تن از زائران ایرانی و بر طبق اعلام وزارت امور خارجه اردن 14 تن از این زائران این کشور به دلیل موج گرمای شدید و بر اثر سکته ناشی از گرما در مکه و مدینه جان خود را از دست دادند و 17 تن دیگر نیز مفقود شدند. با توجه به دمای 40 درجه سانتیگراد عربستان و انجام مراسم مذهبی در فضای باز، به ویژه برای سالمندان چالش هایی ایجاد شده است. حدود 1,800,000 مسلمان امسال در مراسم حج شرکت کردند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه پس از 2 روز به بیانیه 7 کشور صنعتی جهان در ارتباط با تشدید برنامه هسته‌ای ایران و تحویل تسلیحات به روسیه در جنگ اوکراین واکنش نشان داد و از کشورهای گروه 7 خواست تا از سیاست‌های مخرب گذشته فاصله بگیرند. او در ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را صلح‌آمیز خواند و این قطعنامه را سیاسی و ضد ایرانی دانست. پیش از این سران گروه 7 تأکید کرده بودند جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یافته و آن را توسعه دهد و همچنین هشدار داده بود که اگر تهران موشک‌های بالستیک را به روسیه ارسال کند باید آماده اقدامات جدیدی علیه خود باشد. ناصر کنعانی در واکنش به این موضوع نیز گفته است هر گونه تلاش برای مرتبط ساختن جنگ اوکراین به همکاری‌های دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و روسیه اقدامی صرفاً با اهداف مغرضان سیاسی است. طبق برآورد آژانس انرژی اتمی، جمهوری اسلامی به اندازه کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت 3 بمب اتمی در اختیار دارد و مقامات جمهوری اسلامی اما همواره گفتند قصد ساخت سلاح اتمی را ندارند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز یکشنبه، گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز و کرمانشاه به روال ماه‌های اخیر تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواهان رسیدگی به مشکلات معیشتی و درمانی خود شدند.
کشور غارت کردن، آرام بیشارت کردن، گرانی، تورم،
بلای جان مردم،
کوبهار تورم، دروغ نگیم به مردم.
بازنشستگان تامین اجتماعی ماهاست که در شهرهای مختلف ایران تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. آنها خواستار رسیدگی به نحوه اجرا و اصلاح طرح همسانسازی، وضعیت نامساعد معیشتی، بیمه درمانی، افزایش حقوق و رسیدگی به مطالباتشان هستند. به رغم این اعتراضات، دولت هنوز راهی برای رسیدگی به خواسته آنها ارائه نکرده است. اما در پی ریزش معدن شازن در منطقه پل دو آب استان مرکزی 4 کارگر زیر آوار گرفتار شده و امدادگران تا کنون جسد 2 تن از آنها را از زیر سنگ‌ها بیرون کشیدند. استاندار استان مرکزی در مورد نجات کارگران محفوظ زیر آوار گفته است عوامل امدادی به همراه سگ‌های زنده یاب در محل حادثه حضور دارند. فرزاد مخلص الائمه با اشاره به احتمال ریزش مجدد کوه گفت علت این حادثه مشخص نیست، اما بر اساس تحقیقات اولیه روز گذشته در معدن انفجار صورت گرفته و به دلیل عدم ایمنسازی مناسب و بارندگی شب گذشته و بر اثر ترک‌های به وجود آمده بر اثر آن معدن ریزش کرده است.
سپاسگزارم تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. محمد باقر قالیباف میگوید که تعداد نامزدهای جبهه انقلاب باید تنها به یک تن برسد.
بعضی از این آقایان بر اساس گفته‌هاشون اگر صادقانه گفته باشن آمدن که تا آخر بمان و اگر این اتفاق بیفته اون آرزوی آقای قالیباف خیلی محقق نخواهد شد.
باستانشناسان میگویند دیگر هیچ محوطه باستانی تخریب نشده‌ای در ایران باقی نمانده است.
ما بسیار شاهد این بودیم که پروژه های توسعه حفاظت میراث فرهنگی رو در نظر نگرفته یا اهمیت کمی داشته، مثل پروژه های سدسازی، راهسازی، مجوز دادن به احداث کارخونه ها، پتروشیمی ها. بنابراین در اینجا مسئولیت اصلی با دولت ها.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. یک هفته از آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گذشته است. انتخاباتی که قرار است روز 8 تیر ماه به صورت زود هنگام برگزار شود. حالا با توجه به اظهارات علی خامنه ای که افزایش مشارکت را امری مهم در این انتخابات می داند، وزن و وضعیت نامزدها و اقبال افکار عمومی رو چگونه باید تحلیل و ارزیابی کرد؟ این پرسشی است که با محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در ایران در میان گذاردیم.
اقبال افکار عمومی نسبت به اون چه که در گذشته بوده به انتخابات به طور جدی قابل توجه هست و من فکر میکنم روزافزون هم باید باشه با توجه به شرایط عمومی انتخابات.
میگید قابل توجه هست، آقای جوادی حصار منظورتون چیه؟
مثلا در مورد آقای پزشکیان، اتفاقاتی که الان توی فضای مجازی داره رقم میخوره و اطلاعاتی که ما داریم این است که رشد قابل توجهی ایشون داشته به خاطر همون گفتمان انتقادی که در پیش گرفته و در مجموع افزایش مشارکت نسبت به ادوار مثلا انتخابات پیشین و انتخابات یعنی دور دوم مجلس و مرحله اول مجلس، خب در 15% تا الان حداقل افزایش پیدا کرده و پیش بینی ها حکایت از این دارد که مشارکت بین 55 تا 60 قابل پیش بینی خواهد بود.
آقای جوادی حصار، این برآورد آماری رو که ارائه می‌کنید تا چه حد می‌تونه به حقیقت نزدیک باشه و چگونه به دست آوردید؟
پایگاه‌های نظرسنجی مختلفی در کشور هستند که دارن نظرسنجی می‌کنن و از منابع مختلف به دست اومده، مثلا یکی از معتبرترین هاشون ایسپاس، صدا و سیما هم نظرسنجی اعلام کرده و نظرسنجی‌های متعدد دیگری هم به صورت گروه‌های علمی و پژوهشی در دانشگاه‌ها، مثلا در مجموعه خود ما در استان خراسان انجام شده که خب حالا در استان ما نمی‌تونیم تعمیم بدیم به کل کشور، ولی در مجموع که داره رقم میخوره الان بالاتر از 50%، یعنی پیش بینی ما این است که از 55 هم رد خواهد شد و به سمت 60 تمایل پیدا خواهد کرد.
آقای جوادی حصار، تصور میکنید که این آمار به دلیل حضور پزشکیان در انتخابات به این صورت بالا رفته؟
من چون جزء علاقمندان به آقای پزشکیان هستم و مبلغین ایشون، اگر بگویم ممکنه شایبه طرفداری به وجود بیاد، ولی به عنوان یک کارشناس سیاسی و اجتماعی عرض میکنم که بدون تردید یکی از این پارامترها حضور ایشون خواهد بود.
در نهایت آقای جوادی حصار، محمد باقر قالیباف روز یکشنبه گفته که نامزدهای به گفته او البته جبهه انقلاب قبل از 8 تیر که روز انتخاباته باید به یک نفر برسد. آیا از دیدگاه شما این اظهارات بر اساس صحنه رقابت بیان شده یا یک تصمیم سیاسی از جانب گروه یا فردی صاحب نفوذ باید محسوب بشه؟
نه، به نظر من ترکیبی از این دوتاست. البته اون مرجع صاحب نفوذ لزوماً یه مرجع حاکمیتی نباید باشه. جناح‌های سیاسی اصولگرا بر اساس گفته‌های آقای قالیباف میگویند که اگر بخواهیم یک مبارزه جدی داشته باشیم عقلانی تر این است که متحد بشیم، چون حضور 2 یا 3 کاندیدا یا در وضعیت کنونی 5 کاندیدا قطعا به تشتت آرای جریان اصولگرایی منجر خواهد شد که این تشتت و اون انسجام از اون طرف برای جریان اصولگرایی خیلی رضایت بخش نیست.
آقای جوادی حصار، اما این تشتتی که شما از اون در صورت باقی ماندن همه این 5 نفر یاد میکنید، در حالیه که همین الان هم ناموافق بودن و تا حدی تشتت بین این گروه ها وجود دارد. تصور میکنید که تا چه حد این موفق خواهد بود چنین تصمیمی؟
این یه مقداری اظهار آرزومندی است از طرف آقای قالیباف. تحقیقا بعضی از این آقایان بر اساس گفته هاشون اگر صادقانه گفته باشن آمدن که تا آخر بمانه، و اگر این اتفاق بیفته اون آرزوی آقای قالیباف خیلی محقق نخواهد شد.
محمد باقر قالیباف میگوید که تعداد نامزدهای جبهه انقلاب باید به 1 تن برسد قبل از روز 8 تیر ماه، روز انتخابات. از محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران ساکن ایران میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که همراه ما هستید. بشنوید که آزادی حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، در جریان تبادل زندانی بین ایران و سوئد واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشته. فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر به شدت از رویکرد دولت سوئد در مبادله حمید نوری انتقاد کرده و اون رو شرم‌آور خواندن. این در حالیه که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آزادی حمید نوری رو جلوه ای از دیپلماسی اقتدار جمهوری اسلامی دانسته. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی لادن بازرگان، فعال حقوق بشر و عضو شورای انقلابی دادخواهان در واشنگتن را جویا شده است.
خب این اولین بار بود که ما تونسته بودیم یکی از مهره‌های رژیم جمهوری اسلامی رو به دلیل جنایت علیه بشریت و کشتار محاکمه کنیم و براش حکم زندان بگیریم، و به همین دلیل من فکر می‌کنم ایرانی‌ها اصلا انتظار نداشتن که بشه این چه اتفاقی بیفته و فکر می‌کنن که جفای زیادی در حقشون بوده. البته یه جورایی هم واقعیت اینه که تا بال نشده بوده که کسی که به خاطر قوانین بین‌المللی جنایت علیه بشریت دستگیر و محاکمه و دادگاهی شده به ایران برگردونده بشه، و این واقعا دریچه جدیدی رو به روی دیکتاتورهای جهان باز میکنه و پروسه خطرناکیه. خب قبلا هم کشورهای مثل روسیه و ونزوئلا، ایران، داعش و اینها خب گروگان میگرفتن برای به دست آوردن یک سری پیروزی هایی، ولی اینکه کسی که در دادگاه محاکمه شده و حکم گرفته اینجوری به راحتی به سرعت بتونن این معامله رو باشه انجام بدن، خب همچنین خبر خیلی جالبی هم نبوده دیگه برای فعالان حقوق بشر.
خانم بازرگان، به هر صورت این اتفاق یه نیمه پر دیگه هم داره، و اونم آزادی دو زندانی بیگناه دیگه در داخل ایران بوده. گرچه ممکنه این اتفاق خیلی هم خوشایند نباشه برای خانواده های دادخواه، آیا این دست اقدامات که موجبات آزادی برخی زندانیان بیگناه رو فراهم کنه میتونه تا حدی توجیه باشه برای آزادی فردی مثل حمید نوری؟
نه، این که حتما نه، برای اینکه خب پروسه دادگاه کاملا راجع به فتوای خمینی صحبت کردیم که خمینی چجوری سر کار اومده با کنار زدن همه کودتایی که در واقع علیه بنی صدر کردن، یعنی اصلا اون دو تاریخچه انقلاب اسلامی بود اون دادگاه، و از خاوران گفتن، از مادران خاوران، از تمام اتفاقاتی که افتاد. این اصلا مسئله توجیه نیست، مسئله اینه که حالا من جز اون اقلیتی هستم که واقعا من سوئد رو میفهمم، و من واقعا این همه ناراحت نشدم که همه شدن، من ناراحت شدم که خیلی سریع بود، چون 30 ماه می دولت سوئد اعلام کرد که میخوان قانون رو عوض کنن. اینکه 2 هفته بعد یهو این اتفاق افتاد برای من غیر منتظره بود. خب خیلی ناراحت دارم، ولی به نظر من دستاورد مهم مسئله پروسه دادگاه بود. شما پروسه دادگاه های حقوق بشری رو دیدیم، مسئله حکمی بود که دادن و مسئله این بود که به عینه چهره یکی از مهره‌های رژیم جمهوری اسلامی دیدیم که چجوری توی دادگاه می‌نشست و به ماها می‌خندید، و چقدر بچه‌هاش آدمایی بودن که جز مسخره کردن ما فیلم گرفتن، از ما کار دیگه‌ای بلد نبودن، و آخرات دیگه اصلا فیلم بردار استخدام کرده بود جمهوری اسلامی که اونجا اصلا فیلم بردارای سوئدی که اصلا طرف سالو واسن تعامدات از ما فیلم بگیرن و این حرفا. یعنی این صحنه ها رو دیدیم و واقعا متوجه شدیم از چهره دیگری از هم جمهوری اسلامی، هم از نسل دومی های این رژیم، و این خودش هم آموزش بزرگی بود. ولی آزاد شدنش به نظر من حالا همینقدر که 2 سال دیگه نجات پیدا کردن، چرا که نه، وجود بی وجودش که تا به حال در هیچ کاری نخورده بود، لااقل این بار به درد چیزی خورد و 2 انسان نجات پیدا کردن.
خانم بازرگان، به صورت برخی از کنشگران جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر همین بازداشت و مبادله شدن حمید نوری رو به نوعی پیروزی برای جامعه مدنی ایران میدونن، چرا که محاکمه فردی مثل حمید نوری فصل جدیدی و باب تازه‌ای رو برای اقدامات اینچنینی بعدی فراهم کرده. نظر شما در این باره چطور هست؟
بله دقیقا، و برای ما پرونده ایجاد کرد، مدارک ایجاد کرد و اون حکم سندی به دست ما داد که بتونیم بقیه این جنایتکاران رو دنبال بکنیم. و من الان مطمئنم که دیگه اینها این سفرهای تفریحیشون تو اروپا قطع کردن و جرئت نمی‌کنن که اروپا بیان. و پیروزی بزرگ دیگه هم اینه که اصلا همین دادگاه آقای جاوید رحمان رو ترغیب کرد، همین تحقیقاتی که گروه راستیاد انجام داد در مورد سال 60 و جنایتی که در سال 60 اتفاق افتاد و ایشون دارن یه گزارش مفصلی به سازمان ملل میدن روز 19 جون چهارشنبه در رابطه با جنایت‌های جمهوری اسلامی در دهه 60، و اون خودش یه پیروزی خیلی بزرگی برای ماست و ما خوشحالیم که زهر اتفاقی رو که این هفته افتاد میتونیم با این گزارش بگیریم.
خانم بازرگان، در این معامله سیاسی که انجام گرفت، به نوعی احمد رضا جلالی به نظر میرسه که به حقش اجحاف شد و آزاد نشد. به نظر شما حقوق این دست از زندانیانی که محروم میشن از این فرصتی که پیش اومده رو چطور میشه احقاق کرد؟
من مطمئنم که دولت سوئد همه تلاش خودش رو کرده که احمد رضا جلالی رو بس بگیره، برای که تو همین معامله هم میبینیم که یک ایرونی دیگه ای هم توش هست. رژیم احمد رضا جلالی رو نداده، خواسته های بیشتری داشته، حتما برای احمد رضا جلالی چیزهای بیشتری میخواسته، چون اون حکم شهادتی داده شده بود، تمام پروسه دادگاهش تموم شده بود، بهش حکم مرگ دادن. البته دادگاه اینه که دادگاهش بیدادگاست، ولی خب منظورم اینه که به اون به قول خودشون حالا اتهامات جاسوسیش و این چیزها رو ثابت کرده بودن، احتمالاً پوانهای بیشتری میخواستن و سوئد نتونسته بده. دیگه میدونید این مذاکرات هم چیزیه که بستگی داره طرفین چجوری بتونن طرف بعدی رو راضی بکنن، ولی به نظر من در هر صورت یک گشایشی است، نشون میده که سوئد حاضر همه جوره با اینها سر میز مذاکره بشینه و به نتایجی برسه. عمان هم که همیشه آماده است برای این جور خوشکاتمتی ها. اینه که من امروز خیلی بهش امیدوارترم که بیاد آقای احمد جلالی بتونه آزاد بشه تا دیروز. میدونید
واکنش ها و انتقاد های فراوان از آزادی حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که با دو زندانی سوئدی در ایران مبادله شد. رضا جمالی از رادیو فردا با لادن بازرگان، فعال حقوق بشر و عضو شورای انقلابی دادخواهان در واشنگتن گفتگو می کرد.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه،
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلن میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
باستانشناسان ایرانی در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی می‌گویند با وجود 1,000,000 اثر و بنای تاریخی، یک تپه و محوطه باستانی تخریب نشده در کشور باقی نمانده است. یکی از آنها در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به تخریب محوطه ها و بناهای تاریخی توسط قاچاقچیان همچنین افزوده که حتی یک رویه قضایی مشخص در برخورد با قاچاقچیان و حفاران غیر مجاز مشاهده نمی شود. با بیژن روحانی، کارشناس و متخصص در این زمینه میراث فرهنگی، گفتگوی انجام دادیم که با هم بشنویم.
تعداد محوطه های باستانی در ایران بسیار زیاده، گرچه تخمین دقیقی از اونها وجود نداره و اینها در معرض آسیب های مختلفی هستند، چه آسیب های طبیعی و چه آسیب های انسانی. آسیب های انسانی خب عوامل مختلفی دخیله، از توسعه کشاورزی بگیرید تا کارهای صنعتی، توسعه راهسازی، شهرسازی و خب البته حفاری های قاچاق که به طور گسترده انجام میشه. پروژه هایی وجود داره که پروژه های توسعه و عمرانی هست و این وظیفه دولت ها و دستگاه های اجرایی که مانع از آسیب رسیدن به آثار تاریخی و فرهنگی در طی پروژه هایی باشن که خودشون مسئول هستن. ما بسیار شاهد این بودیم که پروژه های توسعه حفاظت میراث فرهنگی رو در نظر نگرفته یا اهمیت کمی داشته، مثل پروژه های سدسازی، راهسازی، مجوز داده دادن به احداث کارخونه ها پتروشیمی ها. بنابراین در اینجا مسئولیت اصلی با دولت هاست یا با دستگاه های اجرایی که این پروژه ها رو تصویب میکنن. در زمینه پایش و شناخت وزارت میراث فرهنگی مسئولیت این رو داره که فهرست های خودش رو یا نقشه های خودش رو جوری به روز رسانی بکنه که از جایگاه و پراکندگی آثار مطلع بشه و بالا بردن این دانش بتونه حفاظت بهتری فراهم بکنه. با توجه به میزان و تعداد و گستردگی آثار طبیعتاً بودجه بیشتری باید از طرف حکومت و دولت‌ها به بخش میراث فرهنگی تعلق بگیره، اما تعلق بودجه بیشتر منوط به این است که حفاظت میراث فرهنگی به عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه پایدار مورد قبول قرار بگیره. تا زمانی که چنین ذهنیتی نسبت به میراث فرهنگی وجود نداره، طبیعیه که بودجه لازم برای شناخت و حفاظت از طرف دولت یا حکومت در اختیار سازمان‌ها و متخصصین قرار نمی‌گیره. به هر حال باید بپذیریم که برای تک تک محوطه‌ها شما نمی‌تونید یک نگهبان قرار بدید، اما کاری که باید کرد اینه که وقتی که چنین محوطه‌هایی در معرض آسیب‌هایی که ناشی از پروژه‌های توسعه هست قرار می‌گیره، حداقل انتظار می‌ره که در اون موارد چنین تخریب‌هایی رو بتونن جلوگیری بکنن، مثل پروژه‌های سدسازی که باعث غرق شدن و در خطر افتادن بسیاری از محوطه‌های تاریخی و چشم‌اندازهای تاریخی و فرهنگی شده، مثل منطقه سیمره. اینها همه چیزهایی هست که دولت و نهادهای اجرایی میتونن قبل از آغاز چنین پروژه‌هایی تحقیقات میدانی انجام بدن و مانع از آسیب بشن.
آقای روحانی، عبدالرضا مهاجری نژاد، همین باستانشناسی که با خبرگزاری ایلنا صحبت کرده، گفته که در ایران حتی یک رویه قضایی مشخص در برخورد با قاچاقچیان و حفاران غیر مجاز مشاهده نمیشه. اون گفته که 2000 نیروی یگان حفاظت توسط وزارت میراث فرهنگی استخدام شدن، اما بیشتر اونها به دلیل نداشتن امکانات و نداشتن آموزش حتی به ماموریت نمیرن و بدتر از همه این که این نیروها نه ابزار دارن و 90% هم ضابط قضایی نیستن، پس کاری از دستشون بر نمیاد. حالا از سوی دیگه، همین تقریبا 14 ماه پیش از کشف و ضبط یک سنگ‌نگاره 2000 ساله ایرانی در فرودگاه بریتانیا خبر رسید. حالا از قاچاقچیان هم که بگذریم، همین امروز خبرگزاری میراث فرهنگی در مورد کشاورزی خبر داده که سر خود تپه جندی شاپور رو در مجاورت مقبره یعقوب لیث صفاری مسطح کرده، هرچند که گفته شده که با او برخورد خواهد شد، اما دیگه چه فایده‌ای خواهد داشت؟ دیدگاه شما در مورد مجموعه اینها چه هست؟
البته اینا یک مجموعه گسترده ای از تخلفات هستند، ولی در مورد اینکه یگانهای میراث فرهنگی هم تعدادشون کمه و هم تجهیزات کافی رو ندارن که بتونن با قاچاقچی ها مقابله بکنن، این امر کاملا درستیه و حتی آموزش های لازم رو هم در بسیاری موارد ندارن. عرض کردم به دلیل گستردگی و پراکندگی آثار تاریخی، سرکشی به همه اونها واقعا امری دشوار و نیاز به ابزارهای مدرن داره. یعنی که شما انتظار داشته باشید چند مأمور حالا انتظامی یا یگان میراث فرهنگی اینها بتونن چنین گستره وسیع رو سرکشی بکنن با ابزارهای قدیمی، فرض بفرمایید با اتومبیل و موتورسیکلت و اینها، و بتونن به درستی از حفاری قاچاق ممانعت به عمل بیارن، تقریبا نشدنیه. مبارزه با قاچاق یک کارزار بسیار گسترده است، فقط هم مختص به ایران نیست. این احتیاج به همکاری با نهادهای بین المللی داره که با خریداران هم به مبارزه برخواسته بشه و یک کارزار بین المللی میخواد برای متوقف کردن یا حداقل کم کردن و کاهش دادن اون. در مورد اینکه بله، سختگیری نمیشه نسبت به متخلفین، گرچه قوانین در این زمینه وجود داره و قوانین هم صراحت داره، بله این موارد شنیده میشه. متخلفینی هستن که یک بنای تاریخی رو، محوطه تاریخی رو تخریب میکنن و بعد با توجیهات مختلفی که من فرض فرمایید برای معاش زندگی یا احتیاج داشتم یا مثلا کشاورزی هستم یا این خونه آبا اجدادیم بوده خراب کردم، قانون رو دور میزنن و خب این موارد زیاد دیده شده. شاید واقعا حفاظت میراث فرهنگی علارغم اینکه در قانون تصریح شده، در ذهنیت مجریان قانون و کسانی که با قانون رو اجرا کنن چندان اهمیتی نداره و میتونن چشمشون رو بر بی‌قانونی ببندن.
باستانشناسان ایرانی در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی گفتند با وجود 1,000,000 اثر و بنای تاریخی، یک تپه و محوطه باستانی تخریب نشده در کشور باقی نمانده است. رادیو فردا با بیژن روحانی، متخصص میراث فرهنگی در بریتانیا، گفتگو می‌کرد. و اما فرشای کاخ سعدآباد کجا هستند و چرا مسئولان حرفای ضد و نقیض میزنند؟ سه روز پس از آن که معاون حقوقی ریاست جمهوری پیدا شدن چند تخت فرش کاخ سعدآباد را تکذیب کرد، اکنون سخنگوی قوه قضاییه میگوید 6 تخت فرش کاخ سعدآباد پیدا شده است. اصغر جهانگیری پیشتر ادعا کرده بود که سرقتی در کار نیست و تمام فرش ها در دستگاه های دولتی هستند. حالا از جزئیات این پرونده بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
سرقت یا ناپدید شدن ده ها تخت فرش از تالار حافظی کاخ سعدآباد و اظهار نظرهای ضد و نقیض مسئولان و سرنوشته نامعلوم فرش ها. فرش های نفیسی که از سال 95 در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی مفقود شدند. ماجرا چیست؟ چه کسی مقصر است؟ در دادگاه ویژه روحانیت چه گذشته و چه کسی امروز باید پاسخگو باشد؟ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه 26 خرداد ماه در نشست خبری اعلام کرد:
برای تنویر افکار عمومی اعلام میکنیم که عنوان نمونه 6 تخت فرش با مشخصات معلوم و با شماره شناسنامه اموال تا کنون ردیابی و شناسایی شده، در حال حاضر در ساختمان‌ها و مجموعه دولتی قرار دارد.
آقای جهانگیر در این نشست قول پیگیری و ادامه تحقیقات درباره 42 تخت فرش باقی را در دادگاه ویژه روحانیت در حالی داد که هفته گذشته گفته بود فرش هایی که برخی ادعا می کنند به سرقت رفته در دستگاه های دولتی پیدا شدند و اصولا بحث سرقت اتفاق نیفتاده است و موضوع این است که بدون رعایت تشریفات قانونی و ضوابط و مقررات اصطلاحا سهل‌انگاری شده است که شایبه سرقت را مطرح می کند. به فاصله یک روز پس از این سخنان اما محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور اسلامی ایران روز چهارشنبه 23 خرداد در حاشیه جلسه هیئت دولت این گفته ها رو تکذیب کرد و گفت از 48 فرشی که به سرقت رفته هنوز هیچ فرشی پیدا و تحویل داده نشده است.
دادگاه ویژه روحانیت سوال کردیم، پرونده خوشبختانه خوب داره پیش میره اما متاسفانه هنوز هیچ فرشی پیدا نشده و امیدواریم انشاءالله این رأی صادر بشه، متهمان بازجویی شدن و مهم برای ما بازگرداندن فرشا هست. چه طبیعتاً فرش که دیگه سوزن نیست، که فرش یک موجود واقعی است. به معنی که فرش پیدا بشه با تحویل ما بدن تا ما تحویل کاخ سعدآباد بدیم و هنوز هیچ فرشی پیدا نشد.
بر اساس تحقیقات و گزارش منتشر شده تا به امروز و به استناد صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه، فرش‌های مفقود شده یا به سرقت رفته اغلب فرش‌های نفیسی هستند که تصاویر برخی از آنها در سال 91 در کتاب گنجینه تار و پود که مجموع تصاویر دومین کلکسیون بزرگ فرش جهانم هست منتشر شده. خبر سرقت 48 تخت فرش نفیس با یک دستگاه وانت مزدا در سال 95 از ساختمان حافظی کاخ سعدآباد را اولین بار در اردیبهشت سال گذشته خبرگزاری فارس منتشر کرد. خبری که در آن زمان هم با واکنش‌های گسترده و ضد و نقیض مسئولان همراه شد. رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف ناپدید شدن فرش‌های موزه سعدآباد را تکذیب کرد و گفت فرش‌ها به موزه فرش ایران منتقل شدند و سرقتی در کار نیست. ساعتی بعد اما مهران صحرایی سرپرست موزه فرش این صحبت‌ها را تکذیب کرد و گفت در این سال‌ها هیچ فرشی در این تعداد به موزه فرش داده نشده است. کاخ سعدآباد مجموعه است که دو نهاد نظارت کننده دارد: مجموعه موزه ها زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و مجموعه‌ای که زیر نظر نهاد ریاست جمهوری است که اموال مختص خود را دارد و خارج از مجموعه سازمان میراث فرهنگی است. بخشی از گفتگویی که با بالا گرفتن این خبر با یک کارشناس فرش در میراث فرهنگی داشتم رو با هم بشنویم. صدای این کارشناس رو به دلایل امنیتی در رادیو فردا بازخوانی کردیم.
ببینید، من به عنوان یک کارشناس فرش که با میراث فرهنگی کار میکنم با اطمینان به شما میگم که هیچ کس جز نهاد ریاست جمهوری در این باره نمیتونه پاسخگو باشه، چون سعدآباد همش مربوط به سازمان میراث فرهنگی نیست. بذارید براتون بگم. فرض کنید همین امروز در موزه فرش یک نمایشگاه بوده. اون فرش از لحظه‌ای که قرار خارج بشه تا برگشتش کلی تشریفات داره. همه فرش‌ها شماره گذاری دارن، شناسنامه دارن و برای خروج یک تخت فرش 6 امضا باید بخوره و برای برگشتش هم 6 تا امضا میخواد. مگه میشه به این راحتی یک تخت فرش وارد بشه یا خارج بشه؟ اصلاً چنین چیزی امکان نداره و محاله.
بر اساس گزارش هایی که تا کنون منتشر شده، سرقت فرش ها مربوط به سال 94 و 95 بوده. ارزش تقریبی این 48 قطعه فرش هنوز مشخص نیست. اما در برخی گزارش ها در رسانه های ایران اعلام شده که تنها 10 تخت از این فرش ها ارزشی معادل 127 میلیارد تومان را دارند و مشخص است که متهم این پرونده یک فرد روحانی یا معمم است، چون پرونده به دادگاه ویژه روحانیت فرستاده شده است.
127 میلیارد تومان، فرشای کاخ سعدآباد کجا هستند و چرا مسئولان این چنین حرفای ضد و نقیض میزنند؟ از کیانوش فرید میشنیدیم. عزیزان، امیدوارم روز دوشنبه بی دغدغه‌ای در انتظارتون باشه و خدا نگهدار تک تک شما.